عزیزان شنونده، گشتی در دنیای خبرها از دریچه طنز، بخش ترین‌های هفته و پشت پرده اخبار در برنامه کاکتوس.
من سلام میکنم خدمت
سلام کردید. این فکر کنم پاسدگاهی میگن یه متر بکن، دو متر، دو متر بکن. نه عزیز من، شما سخنگو رو عوض کن اصلا. آره
بعدم جنگل خودش در میاد، تقریبا چیز شبیه قارچه.
آره کرونا گفته که با این چرت و پرت و مزخرفاتی که تو میگی من زودتر از اینا دق میکنم میبینم. اصلا کرونا شنبه اونا من فکر کنم نزدیکتر به مزخرفات که ترام میگی، چون این چمچم گفته بود که مایه سفید کننده و اینا یه جوری به بدن این مریضا برسونیم. فقط کم بود بگه در واکس بزنیم کسی میگه.
مجله طنز شنیداری.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو. من محمد حسین روانبخش خدمت شما هستم، طبق روال هر هفته با برنامه طنز شنیداری کاکتوس. طبق روال هر هفته ما در اینجا اخبار هفته گذشته رو از دریچه طنز بررسی میکنیم و امیدواریم که این نگاه کمی شاد و کمی همراه با شوخی مقبول طبعتون قرار گرفته باشه. ما هر هفته معمولاً آقای علی زرندوز دوست و همکار خوب طنز پردازم اینجا خدمتشون بودیم و دو نفری این برنامه رو اجرا می‌کردیم که این هفته به خاطر اینکه ایشون در سفر هستن ما حضور فیزیکیشون رو در استودیو نداریم، منتها انشالله میریم و برمیگردیم و با تلفن تماس بگیریم خدمتشون و همراهشون هستیم. من یه فرصتی میگیرم از اتاق فرمان و همراه با آقای علی زرندوز خدمت شما شنوندگان هستیم.
مجله طنز شنیداری،
شوخی با اخبار ورزشی، فرهنگی، هنری، اقتصادی و کاکتوس.
برنامه ای که بدون آشیه با آشیه کار داره.
جمعه ها در رادیو.
سلام عرض میکنم آقای زرندوز.
محمد جان سلام عرض میکنم، ارادت دارم روزت بخیر باشه.
خب علی جان اوقاتت خوش باشه. من میبینم که تو این ایامی که بالاخره سفر ممنوعه شما ترک ما کردی و بالاخره یه جورایی حضور نداری در استودیو و نمیدونم حالا سفر هستی یا سفر.
من خیلی دور نرفتم، ولی یه جوری شما میگی سفر، من استان تهران خارج نشدم.
تو خود استان
تهران انقدر ماشاءالله بزرگ شده دکتر که شما بری به یه گوشش دیگه سخت میتونی برسی به یه گوشه دیگه‌اش.
از نظر مسافتی که خیلی نیست، یه خورده ترافیکا و اینها شاید مانع میشه که آدم بتونه برگرده، ولی مسافتش مسافت خیلی زیادی نیست. به هر حال علی دوست داشتم که حضور داشته باشی اینجا و همراه هم دیگه اخبار رو از دریچه طنز بررسی کنیم. منتها همین که صدای تو رو میشنویم و این انرژی که از طریق امواج تلفن برای ما میاد یه خورده خوشحال کننده است دیگه.
ممنونم از لطفت.
باید یه جوری توجیه کنم دیگه بالاخره.
خیلی دوریه من خیلی بهت فشار رو دوست.
آره
کاملا مشخصه. من قول میدم که هفته آینده با همون حفظ فاصله اجتماعی همه این کم بوده انشالله جبران بشه. آره. به امید
منتها آیه زرندوزی مژده من بهت بدم، علارغم این که تو خب توی استودیو حضور نداری، ولی من طبق روال رفته چیستانو دارم.
میتونم دکتر،
یعنی اون چیستانه رو نذاشتم که خدای نکرده در غیبت تو اون چیستان هم توش یه خللی وارد بشه.
دکتر من اصلا دارم فکر میکنم یه زمانی ممکنه دور از جمعه 120 سال من نباشم، خدای نکرده روم به دیوازم را شما بعد از
انشالله که هستی،
اما این چیستانه فکر کنم میاد میره دیگه تو برنامه.
چیستانه باید بیاد بره. آره در هر صورت چیستان، ما حتی اگه این برنامه هم نباشه علی جان من بهت قول میدم که هفته یه بار با تماس بگیرم به چیستان ازت بپرسم.
دست درد نکنه. آره. خب بسم الله.
حالا آماده ای الان برای چیستان؟ من چیستان این هفته رو یه خورده با توجه به اینکه تو شاید تو شرایط سفر و اینا باشی یک کمی ملایم و همچین تو دل بروتر از
چیستان. مثل مسئولان عزیزی هرچی رو میگی شله، بعد ما میبینیم که
میبینیم که برعکس
نیستی چی. خب بفرمایید دکتر.
علی جان میفرماید که بگو چیست آن خوشگل زعفرانی.
بله بله زعفرون هم داره.
آره نه خوش قیافش زعفرانی.
آه فهمیدم.
بگو چیست آن خوشگل زعفرانی که محبوب خلق است در هر زمانی.
بله.
گرفته مدال طلا را به قدرت در این دوره پرفروغ گرانی.
بله بله بله.
یعنی مدال طلای گرونی اون گرفته.
یعنی دکتر میزان گرونیش یه جوریه که بقیه رو پشت سر گذاشته.
آره دیگه، یعنی با حفظ فاصله اجتماعی انقدر جلو رفته که این رکوردی که زده بعید میدونم کسی الان بتونه به تازگی و یا
انقدر در این چند وقت همه چی گرون شده، آدم نمیدونه چی گرونتر شده.
حالا علی من یه توضیح بهش اضافه کردم، چون من فکر می‌کردم که معما باید تا همینجا چیستان تا همینجا کافیه، ولی دیدم که یه خورده چیزه گنگه و همه چی به قول تو گرون شده، خورده اضافه کردم بهش. من از اول میخونم تا آخر.
بفهمید.
بگو چیست آن خوشگل زعفرانی که محبوب خلق است در هر زمانی. گرفته مدال طلا را به قدرت در این دوره پرفروغ گرانی. به تو گویم از دوستان شفیقش، اگر بیشتر خواهی از او بدانی. رفیق برنج است و همراه جوجه، برای پنیر است او یار جانی.
برای پنیر دکتر؟
پنیر پنیر
دکتر، نون نیست؟
نون گرون نشده علی جان. نون حالا الان تازه دارن کم کم میگن که آقا میخواییم گرونش کنیم.
دکتر گردو
گردو گردو آخه با برنج میخورن؟
دکتر آخه بگی با پنیر آخه.
ببین عزیزم، رفیق برنج است و همراه جوجه. من خیلی به اون مغزت میگم فشار نر علی جان.
تو کرم نیست؟
آفرین. یعنی در دقیقه تو از اونایی هستی که دقیقه بعد دقیقه 90 گل میزنی؟
دکتر من چیزم میگم غزال تیزپای
آسیا
تو وقت اضافه.
آره علی، یه خبری اومده بود مواد غذایی که رکورددار گرونی هستن تو دولت آقای روحانی رو بله. سنجیده بودن و هر کدومش رو اندازه‌شو پیدا کرده بودن که چقدر گرون شده. من حالا برای اینکه این تکمیل کنم این چیستان رو برات بگم که کره پاستوریزه با 739% افزایش تو این دوره رکورددار گرونیه. یعنی شما اگه خاطرت باشه، حالا خیلی هم ازش نگذشته، تو سال 92 کره پاستوریزه کیلوی 12000 تومان بوده، الان شده کیلوی 100680 تومان.
عجب.
آره.
دوستو پس چجوری بعضی میگن دولت دستاورد نداشته؟
آره دیگه.
یه کره آورد داشته از همه دستاوردها که شما میخواید در نظر بگیری؟
دستاورداش چرب بوده. یعنی خیلی پر رونق و چرب بود.
همه جاش داره روغن میچکه. آره میچکه.
حالا علی رتبه دوم فکر میکنی چه؟ بعد کره فکر میکنی چی داشته رتبه دومو؟
قاعدتا مواد غذایی خیلی گرون شده، اونم باز باید خوردنی باشه.
رتبه دوم خیار داره علی.
ای.
آره یعنی با علارغم اینکه حالا آدم ذهنش میره ببین مثلا
ممکنه نگیره خیارو،
مثلا موز با این همه
دبدبه
و کپکبه و اینکه پدرش داره میگه گرون شده نتونسته رکورد خیارو
بزنه. موز میشینه دیگه دکتر دیگه.
آره خیار دوم شد علی با 568% گرونی.
سالادی یا معمولی یا فرق نمیکنه
جان؟ فرق نمیکنه. خیار احتمالاً این خیارای غیر رسمی چی میگن گلخونه ای دیگه.
بله بله.
آره رتبه سوم چای خارجی داره.
چای خارجی.
آره چای خارجی هم رتبه سوم داره. حالا دیگه بقیهش رو خود برو بخون دیگه، من وقت برنامه رو نمیگیرم، اطلاعات عمومی تو رو افزایش نمیدم.
دستاورد فوق‌العاده است.
آره واقعا دستاورد خوبی بوده. علی شما چه خبر؟
دوست من عریضه‌مو تکمیل بکنم. دوست من هنوز تو حیرت این کره و
هنوز تو حیرتی
و چای موندم.
آره.
تو من می‌خوای بدی سر بدی توی وادی دیگه، من بذارم مقاومت.
علی میگه از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفزود.
یعنی من یاد مثلث مسی و ژاوی و اینیاستا میفتم، الان به نظرم این مثلث خیار و کره و چای خارجی هم به نوعی بوده مثلثی که مردم ما رو تو این مدت عبد سمبول بقیه چیزها، ولی خب اینا مثلثی بودن که از همه به قول معروف رشدشون بیشتر بوده و مردم وسط گیر آوردن حسابی.
آره علی به یه مثلث خیلی نوستالژیک ما داشتیم تو فوتبال، اگه خاطرت باشه توی هلند رودگولیت بود و فون باسن و یکی دیگه.
آره آره آفرین.
اون نفر سومش یادم نمیاد. این فکر کنم خیلی شباهت داره به اون، چون یهو اصلا متحول کردن هلند و این کره و خیار و چایی هم ماها رو متحول کردن، یعنی جیب ماها رو یه جوری متحول کردن که ما اصلا تو حیرت موندیم.
تو مثلث برمودا این ستا سزل اینا به هم وصفی میشه برمودا.
آره این برمودا
درآمد تو میکشه تو خودش. این مثلث برمودا دکتر هر 50 سال میخواد یه کشتی بخوره یه هواپیما بخوره، به جایش بر نمیخوره که. این مثلث دکتر
مثلث اصلی برمودا اینه،
بقیه مثلثه یا مربع
ادای مثلث. آره ادای
مثلث
اونا زوزنقه علی. بری تو بعد نشون می‌بینی که یه زل دیگه هم دارن که اون زل کارو خراب میکنه، ولی اینا با قدرت و شوکت خودشون تونستن که این مثلث حفظ کنن و خدا حفظش کنه دولت مردان ما رو که همچین مثلثی برای مردم رو ساختن و اوقات خوشی برای اون رقم زدن.
و بسیار عالی دکتر، یه فکر کنم خیلی فرصت بگیری بری برگردیم.
آره من به نظرم میاد که برای اینکه این مثلثا خوب هضمش کنیم و به یاد کره هایی که اون وقت
برای اذیت می‌کنیم فرصت بده.
آره فرصت بدیم بریم برگردیم به امید خدا.
درود به شما که بیابی و بیبرقی و هوای بد و خوشسالی و گرونی و هزار چیز دیگه نتونست از علاقتون به شادی و طنز کم کنه و هنوز همراه و همسفر کاکتوس هستین. من شهرام شهیدی هستم و با آرزوی بهترین ها برای تک تک شنوندگان کاکتوس شما رو به شنیدن ترین های هفته که گذشت دعوت کنم. سر کار رفته ترین های هفته. علارغم آمار وحشتناکی که چی؟ اجازه بدین کلام من منعقد بشه بعد ایراد بگیرین و بگین خسته شدین از شنیدن آمار مبتلایان به کرونا. در این زمینه که خب فعلا جز زدن ماسک و حفظ پروتکل‌های بهداشتی کو چاره ای، اما آمار وحشتناک همیشه مربوط به کرونا نیست. یه سری آمار وحشتناک داریم که معمولا مقامات مسئول ارائه اونا هستن. یکی از این آمارهای وحشتناک آمار بیکاریه. البته اگه از مسئولان بپرسید میگن با توجه به جدیدترین دستبندی مشاغل کسی که روزانه نیم ساعت جدول حل کنه یا سماق بمکه بالاخره مشغول انجام کاریه و در رده بیکاران محاسبه نمیشه. بنابراین آمار بیکاری به شدت پایین میاد. با این وجود حتی کسی که سماق بمکه و جدول حل میکنه هم سر کار رفته این هفته محسوب نمیشه. سر کار رفته بزرگ این هفته کسی که نشسته پای صحبت‌های رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و با اتکا به این جمله از او که فرزند سوم بیاورید زمین بگیرید، الان با سه بچه و زن و مادر زن و برادر خودش وسط بیابون خدا نشسته که این نفر قدم رنجه کنه بهش بگه زمینی که قراره در کویر لوت بهش بدن بالای اون ریگزارای داغه یا پایینش. شانس هفته. باید دیگه هی دعا کنیم که شانس با ما یار باشه و هوا گرمتر از این که هست نشه. در مورد تحمل گرمای هوا در این حد خب افسانه‌های وجود داره، اما با توجه به رویکرد فرهنگی کشور و پرهیز از هر گونه کسر لباس تنها راه اینه که دعا کنیم هوا گرمتر نشه تا تبعات بیشتری نداشته باشه.
What?
منظور از تبعات البته زبانم لال خوشسالی و بیابی و بیبرقی نیست. تبعاتش ممکنه بخشنامه کاهش تدریجی لباس‌ها در ادارات بشه. دستور منع کارمندان از پوشیدن کت در خوزستان به علت افزایش بی‌حد مصرف برق میتونه باعث پیشروی این رفتار در جامعه بشه و یکو میبینیم این دل غافل هوا گرمه و با عرض معذرت شما این موسیقی گوش کنین که من تو پشت صحنه به دیگران بگم چه بلای سرشون میاد. عدالت هفته. یکی از مهمترین دستاوردهای ما در این کشور اینه که خیلی به عدالت و عدل و برابری اهمیت میدیم. برای همین اگه قراره حیوانی از چرخه طبیعت حذف شه، ما کاری میکنیم که همه حیوانات وارد پروسه حذف از حیات بشن. برای همین اگه یوز ایرانی و تمساح پوزه کوتاه بلوچستان یا همون گاندو در حال انقراض هستن، ما فوری دست به اقدام میزنیم و برای اینکه شایبه ایجاد نشه که بین حیوانات داخلی و خارجی فرق میذاریم، فوری با خشک کردن زاینده رود و دریاچه بختگان باعث مرگ فلامینگوها میشیم. این عدالت محوری برنده تعیین های هفته است. متهمان هفته. ما هر هفته کلی کاندیدا برای بخش متهم ترین ها داریم. اصلا شما تو این کشور با رعایت شاخص ها و استانداردهای ساده خیلی راحت میتونید در رده متهمان قرار بگیرین و خیلی هم برای رسیدن بهش تلاش نکنید. مثلا شما یه ماشین مدل بالاتر از خودروی قبلی خودتون میخرین. فوراً از طرف همسایه‌هاتون میرین در رده متهمان فساد مالی قرار میگیرین. اما متهم ترین های این هفته اصلا در رده مالی قرار نمیگیرن. حتما شما هم تا امروز در جریان خبر واردات سر از گورخر آفریقایی از هلند و تلف شدن گور نر بر اثر افتضای مدیریتی در این حوزه و فاجعه رفتاری با حیوان بخت برگشته قرار گرفتین. خب متهم‌ترین‌های این هفته رو اگه بخوام معرفی کنم، کسی یا کسانی نیستن بجز متهم ردیف اول جناب گورخر نر که ایشان ضمن ورود خودسرانه به کشور با مظلوم نمایی و مرگ از پیش طراحی شده سعی کرده باغ وحشداری در ایران رو لکه‌دار کنه. متهم ردیف دو گورخر ماده است که نتونسته گورخر نر رو رام کنه تا اون سرش رو بنازه پایین و زندگیشو بکنه. متهم ردیف سه هم فیلم بردارا و تصویر برداری اون صحنه‌ن که اصلا معلوم نیست چرا به جای کمک کردن به گورخر شروع کردن به تصویر برداری. بین خودمون باشه، تا منم متهم نشدم که در مرگ تلخ این گورخر زیبا نقش داشتم فلنگ رو ببندم. تا روز دیگر، بدرود.
جان
چرا بچه سوم به دنیا نمیاری شما؟ چرا برای بار سوم طعم پدر شده رو نمیخوای بچشی؟
چطور علی جان پیشنهادات
دوستان اجازه بده توپو تو زمین خودم هم برنگرد رو خواهش میکنم. مثل بعضی مسئولا نباش که سوال و سوال جواب میدارن.
نه علی جان من سوال و سوال جواب نمیدارم، من میخوام بپرسم که شما که خب لالایی بلدی.
ببین دیگه باز برگرد، من برگشت. از شما میپرسم، من میخوام از خود شما
خواهی بگو. من باشه، من دوست. شما
من از شما اول
چی شده؟
خب اول میپرسید جواب آره. میگرفت.
خب علی جان آخو باید امکانات و زیر ساخت داشت. علی جان زیر ساخت میدونی چیه؟
دکتر زیر ساختم فراهم شده.
فراهم شده؟
من اصلا بگم زیر ساخت فراهم شده دکتر.
جدی؟
آره؟ آره دکتر، آره.
علی معلوم زیر ساخت شدیده و خیلی غلیظ
درست. خیلی زیر ساخته، زیر ساخته. ببین رئیس کمیسیون مشترکه طرح جوانی جمعیت و اینا و خانواده و اینا.
خب
گفته که چی؟ ای گفتی دکتر، گفته هر کی بچه سومو به دنیا بیاره به این زمین میدیم 150 تا 200 متر.
جدی؟
بله.
علی من اگه هر کی 150 تا 200 متر زمین بدم برای بچه سوم، من فکر می‌کنم بچه چهارم و پنجم و ششم اینا هم بیاد که این زمینه گسترش پیدا کنه، یه آدم فئودال بشیم ما.
نه نه دیگه دکتر،
نمیشه.
دولت فکر اینجا رو کرده.
آها، فقط هم بچه سوم
کرده که برای آدمایی مثل تو هستن که ممکنه فکر کنن با مثلا 8 تا بچه میتونن مثلا برن مثلا سند یه شهرکو بگیرن.
نمیشه.
نه اینجوری، فقط بچه سوم. یعنی بچه اول هیچی، دوم هیچی، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، اون دیگه با خودت دکتر. بعد دکتر الان شما تو لب مرزش اومدی، ماشاءالله دوتا داری.
خب
الان سند 200 متریت آماده است. آره. دیر به جنبی ممکنه من وسوسش هم این کارو بکنم. بعد از من شاکی نشی دکتر.
علی دیگه نمیدونم دیگه، هرچی قسمت باشه.
آره دکتر.
آره
حالا دکتر یه مسئله هم پیش اومده در این زمینه. اونم اینکه یه عده اومدن دارن سیاه‌نمایی میکنن.
چی میگن؟
و میگن که آقا شما دارید صحبت بچه سوم میکنی، جوونای ما اصلا پول ندارن برن ازدواج کنن.
آره واقعا علی آخه میدونی من یه چیزی هم خدمتت بگم، حالا بحث این زیرساخت و ازدواج و اینا کردی، یکی از خب مشکلاتی که جوونا دارن همینه که پول ندارن ازدواج کنن. ولی خب حالا مسئولان ما اومدن زحمت کشیدن براش، سالهاست که وام ازدواج مختصر تا حالا مفیدی تعیین کردن، منتها این وام ازدواج هم توش خیلی اما و اگر هست. نمیدونم اخبارو تو پیگیری میکنی یا نه
دکتر. ببین ناز و ادای این بانک ها و مسئولان ما بله گفتنشون برای دادن وام ازدواج از ناز و ادای عروس داماد بیشتره.
بیشتره واقعا.
یعنی عروس نهایت با سه بار پرسیدن یه زیر لفظی بله رو میگه، اما مسئولان مربوطه و مسئولان بانکی و اینا دکتر با این حرف و چیزا با این ناز کشی کارشون را نمیده.
که... علی جان حالا جالب اینه که تو هفته گذشته ما تو یک روز دو تا خبر اظهار نظر متفاوت از مسئولان بانک مرکزی درباره همین وام ازدواج داشتیم. یعنی ساعت 12 ظهر مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اومده توی همین صدا و سیمای خودمون گفته که وثیقه‌های وام ازدواج حساب یارانه و سفته است. بعد همون شب، یعنی اینو 12 ظهر گفتن، 12 شبش رئیس کل بانک مرکزی توی برنامه تلویزیون بود.
بله.
ایشون گفتن که یارانه نقدی نمیتونه تضمین وام ازدواج باشه.
آره.
یعنی شما الان فرض کن که یک بانکی بخواد خیلی با حسن نیت و خیلی با کمک و امداد و یاری رسانی به جوانها بخواد وام بده، حالا الان بلا تکلیفی که صحبت آقای رئیس کل بانک مرکزی رو قبول کنه یا رئیس صحبت مدیر اداره ارتباطات.
من یه راه حل دارم با توجه به اون خبر
قبلی.
زمین. آره.
آ زمینه.
150 200 متر که میدم به بچه سوم. ببین دکتر، این جوونی که الان داره ازدواج میکنه،
بله،
این به هر حال خواهر برادر داره دیگه، تک فرزند که قاعدتا نیستش که.
حالا احتمالاً این راه حلت مال کسانی که خواهر برادر دارن مثلا.
آره دیگه. یعنی باید حداقل دو تا رو باشن.
دو تا باشن.
آره. یعنی ببین مثلا الان مثلا یه پسر جوون داره میخواد ازدواج کنه،
خب
هر کاری میکنه وام ازدواجه با این بامبوله که شما میفرمایید جور نمیشه.
بامبول نی علی جان، این دوگانگی خیلی گوگل مگولی
محسوبه. حالا تو خونه با پیجامه بامبول صداش میکنی. خب ببین دکتر، حالا پدر اون بچه که الان میخواد ازدواج کنه،
خوب
اون باید فداکاری کنه.
یعنی یه برادر یا یه خواهر باید داشته باشه وری. پدرش فداکاری بکنه. خوب
نه یه زنگوله پا تابوت از این حرفو. نه عزیز من، این قدم نورسیده هم مبارکه، هم میاد خانوادهتون سه نفر میشه. حالا درسته سن و سالی گذشته.
آها آفرین. یعنی که
هم این که اون 200 متر زمینه میشه به قول معروف سرمایه داداشش که الان میخواد ازدواج کنه، میره سر خونه زندگی.
یعنی این که شما میفرمایید جوانی که میخواد ازدواج کنه پدرش یه زحمت بکشه، اولا که دو تا بچه بیشتر نداشته باشه، ثانیا پدر مادرش یه فرزند دیگه بیارن که بابت اون یه زمین 150 متری 200 متری از دولت بگیرن و اون زمین رو بذارن برای ضمانت وام ازدواج اون آقازاده اولی. علی خیلی پیچیده از یه خود.
حالا تا این بچه کوچیکم بزرگ شه، خداش بزرگه، اون موقع میشالی قوانین چی.
حالا علی اون که بچه کوچیکه، اون که بچه کوچیکه میخواد بزرگ بشه که مال آینده است. همین الان این پروسه یه خورده به نظر تو زمان بر نیست؟ یعنی مثلا
نه دکتر، دیگه دکتر تو الان بخوای اگه بانک وام بگیری بیشتر از یه سال علافی داره؟
بیشتر داره معمولا.
خب دیگه
آره،
خواهر برادرم یعنی یه ساله تو بالاخره میاد دیگه دکتر، دیگه این با اون زمان انتظارش یکیه.
یعنی این بهتره، زمانش کمتره.
بازه این استقلالتره، این دیویسم زمین دکتر.
آره آره علی، این مصداق این
قدیمی‌ها چی میگفتن؟ گفتن بچه میخواد پشه دستش میگیره به زمین بلند میشه.
آره واقعا علی، این مصداق این مسئله معروف هست، میگن همسایه ها یاری کنید تا من عروس داری کنم.
آفنید.
این پدر و مادر و برادر و خواهر و حالا خاله و عمه، خود الحمدلله پاشون وسط نمیومد. من گفتم الان این طرحی که تو داری میدی یه جورایی خاله و عمه و شوهر خاله و شوهر عمه و اینا ممکن درگیر کنن.
همین پدر مادر در همین حد کافیه و یه از خود گذشتگی کنن و دوباره به قول معروف احساس جوانی کنن و یه نفر بعضی خانواده اضافه کنن.
حالا علی اگه مثلا پدر مادری بیشتر از دوتا فرزند داشته باشن که دیگه نتونن این وام زمین رو بگیرن، میتونن از فامیلای دیگه خواهش کنن این کارو
بکنن. مثلا دوتا دارن،
مثلا فامیل نگاه کنن میرن که مثلا فرض کن عمه داماد دوتا بچه بیشتر نداره، بگن عمه جان وظیفه شماست که به ما کمک کنید.
بعد یه جامون گیر میکنه اینا کمکش.
آره دیگه، یعنی آره این
یه جامون گیر میکنه اینا کمکش.
علی ببین، دولت چقدر همیاری و کمک و مساعدت تو خانواده ها افزایش میده با این طرحاش.
100%
خیلی عالیه.
این طرحا داشته بعضی میگن غیر کارشناسی.
نه نه علی جان، اصلا
دریا دریا کارشناسی خوابیده بود. منتها یه نفر باید باشی بیاد اینا رو ببینه و به بقیه مردم نشون بده.
من فکر میکنم علی توی این ایام عیدی که الان توش هستیم و این روز مبارکی که توش هستیم، تو یک خیلی وعده خوبی به مردم دادی و بهشون یه کار مثبت یاد دادی که منجر میشه به ازدواج.
میخوام یه چیزی بهت بگم، باز بگم با این پیشنهاد من یه اتفاق دیگه میفته تو مملکت.
علی خیلی ابعاد گسترده‌ای داره پیشنهادت.
دیگه دکتر ما پیشنهادمون دکتر اینجوریه. مشاور وزیر بهداشت گفته که به زودی رشد جمعیت ایران صفر میشه.
صفر، بله. یعنی صفر ایران داره به سمت سالمندی پیش میره.
آفرین دکتر. بله. گفتن که اگر زودتر فکری نشه ما رشد جمعیتمون صفر میشه. خب دکتر الان این طرحی که ما پیشنهاد دادیم چه تعداد فرزند سالانه اضافه
چقدر واقعا
از رشد جمعیت صفر هم نجات پیدا میکنیم دکتر؟
علی هم ازدواج ها افزایش پیدا میکنه، هم اونایی که قبلا، یعنی ازدواج های قدیمی منجر به فرزندان جدیدی میشه.
کسایی که هیچ کی فکر نمیکرد که بچه دار بشن هم باز دوباره خبر بچه دار شدنشون تو فامیل میترکه.
از آب در حقیقت ما داریم کره میگیریم.
دقیقاً دکتر، همون کره‌ای که
گرون شده بود.
باز رسیدیم به اول برنامه. آره، یعنی دولت میدونه دکتر چیو گرون بکنه.
آره. ولی خب علی من این
دولت هم یه جایی مثل ما ملت بلاس و میدونه باید ناقلا چیکار کنه.
آره واقعا، یعنی ابعاد گسترده و کشف نشده ای داره که حتی الان که داریم روزهای آخر دولت رو میگذرونیم ما هنوز این ابعاد داریم کشف میکنیم.
دقیقا
مثل یه معدنی مونه که هرچی میکنی میری پایین میری که بازم داره، یعنی باز طلا داره، بازم رگه های مختلفی داره، تموم بشه نیست.
نه دکتر، نه
آره آره واقعا خیلی خوشحالم کردی.
دیگه مشکل آره. جمعیتی که الحمدلله حل شد، جمعیتی
آره جمعیت که حل شد، سالمندی حل شد، ازدواج جوانان حل شد، زمینی که ندارن حل شد، خیلی چیزا رو حل کردیم ما تو همین یه پارتی که رفتیم. بریم برگردیم ولی بقیه مشکلات حل کنیم.
در خدمت
هستم دکتر. آقا چه کار کنیم؟ زندگی ما از پولداری مختل شده. آری بابا، این رونق اقتصادی و رفاه عمومی کمر مردم را شکسته. من شنیدم دیروز عده‌ای خط انتقال پول به خانه ها را ترکاندن در اعتراض به اینکه چقدر به خانه های ما پول واریز می شود.
آقا این کارها فایده ای ندارد. آن بالایی ها خودشان در فقر و تنگ دستی به سر می برند، از اوضاع خوب مردم خبر ندارند.
علی جان سلام، میدونی یه خبر خارجی بریم یه خورده مشکلات خارج از کشورم بررسی کنیم؟ ما ایرانو خیلی بررسی میکنیم ولی بخش بین الملل برنامه رو باید یه خورده تقویت کنیم.
حتما دکتر،
حتما. نمیدونم ولی توی اخبار شنیدی یا احتمالاً بهش برخورد کردی که بیل گیتس و همسرش خانم ملیندا گیتس بعد 27 سال زندگی مشترک از هم جدا شد.
خب تو این خارجی ها چی گفت؟ طلاق افتاده توش.
آره طلاق، یعنی
چهرهای سرشناسشون هی دارن از همدیگه جدا میشن، خبر جداییشون هی داره میپیچه تو فضای مجازی. خب
آره، حالا جالب اینجاست علی، این طلاق یه طلاق عادی نیست. یعنی فرض کن من تا قبل از این فکر میکردم که جدایی که خیلی مطرحه و خیلی حالا مثلا فرض کن معروفه، جدایی نادر از سیمینه.
درسته.
بعد دیم نه، جدایی این بیل گیتس از ملیندا، حتی از اون
جدایی بیل از ملیندا اصلا این چیز دیگه.
آره آره، یعنی رکورد اونو شکونده و بیشتر از اون مطرحه تو جامعه. میدونی چرا علی؟ من به نظرم که این جدایی بیل از ملیندا گرونترین و شاید بزرگترین طلاق تاریخه، چون که آقای بیل گیتس زمانی که با خانم ملیندا ازدواج کرده هیچی نداشته، الان بیش از 140 میلیارد دلار دارایی داره.
پول داره.
آره پول داره. حالا این خانم ملیندا
که نداری ساخته دکتر.
آره
حالا خانم ملیندا شبانه اون پنیر خورده تا این آقا بره این دوزه نمیدونم چند سر هم کرد تو پاچه ملت کنه.
آره پشت هر مرد موفقم یه زن راستقامت ایستاده و داره هولش میده به سمت موفقیت. آره حالا جالب اینه که این خانم ملیندا بعد طلاقش خب حدود 70 میلیارد دلار ثروت خانواده گیتس رو دریافت کرده، الان تبدیل شده به دومی یا سومی زن پولدار جهان.
درست.
آره حالا این خبر که هست علی، متاسفانه تو خونه ما یه درگیری پیش اومد، خانم من گفت خدا شانس بده. آره یعنی گفت خدا شانس بده. گفتم که چی شانس بده؟ گفت که ببین ملیندا جدا شده 70 میلیارد دلار گیرش اومده، من از تو جدا بشم چی گیرم میاد؟ تقریبا هیچ، یعنی باید اون مهریه هم که داره ببخشه.
چرا دکتر؟ دکتر ببین لذتی که خانم در بخشش اون مهریه احساس میکنه، اون ملیندا در اون 70 میلیارد احساس نمیکنه.
در عفو لذتی است که در انتقام نیست.
در دریافت 70 میلیارد اینو شما بهش کویسد کن اصلا. بعدم ان شاء الله دکتر زندگیتون.
آره منم اتفاقا علی همینو گفتم، بودم من تو موقع طلاق بگیری، گفت که نه من که هیچ وقت طلاق نمیگیریم که، ما الحمدلله زندگی
میکنم. خب دیدی خانم منتها... دو دو تایی میکنم.
آره دیگه میگه که بلقوه من چیزی گیرم نمیاد.
تو بلقوه یه بخشایش خیلی بزرگ الان تو دل خانومت داری.
آره واقعا. همین حالا یه چیز، یه نکته جالبم، خیلی از این کسایی که حالا تو این دوره یک سال اخیر خیلی از مردم ما افتادن تو کار بورس و نوسانگیری و این داستانا،
بله.
این طلاق آقای بیل گیتس یه خورده به اونا هم فشار آورده حقیقتش. یعنی
خب دوست اون نوسانگیریش یه ذره طولانی بوده، چقدر 40 سال؟
آره. 27 سال. آره یعنی گفتن که مطرح شده که بزرگترین نوسانگیر دنیا همین خانم ملیندا گیتس.
بابا نوسانگیری بوده که ساعت 10 میخره 12 نفروشه.
آره دیگه 8:30 صبح میخره 10 بعد بفروشه، ولی خانم ملیندا گیتس بیل گیتس رو تو کپ خریده. آره ایشون
کار بوده 30 سال.
آره این ایشون بیل گیتس رو تو کف خریده، تو سقف فروخته، متو این سقف و کفش 27 سال طول کشیده. ولی میارزه علی، یعنی من حساب کردم که شما حتی اگه صبحم بلند میشدی مثلا 8:30 صبح بورس میخریدی، نوسان گیری میکردی، هر روزم موفق بودی، تا زور میفروختی، همچین رکوردی نمیزدی.
تو چه به حال اینم یه نوشه دیگه.
آره گر صبر کنی ز قوره حلوا سازم. ایشون از صبر خودش 70 میلیارد دلار دارایی،
کارخونه حلوا بوده.
آره کارخونه حلوا سازی و بلاغری.
دکتر این در موشک چینی ها چیزی شنیدی شما؟
موشک چینی؟
آره دکتر.
خب علی الان که توی همه دنیا رو این چینی ها با لوازم و حالا چیزایی که میسازن گرفتن موشکشو، ولی من نشنیدم حقیقتش. همون موشکی گرفته آسمون معلوم نیست کجاست.
ما نگران این ویروس ها و بیماری هایی بودیم که از سمت چین حالا بعد این کرونا ممکنه بیاد.
آره
ولی الان اتفاقی که افتاده دکتر اینه که اصلا تو نباید نگران این چیزا باشی.
اونا دیگه مهم نیست اصلا.
اونا دیگه مهم نیست دکتر. آره. زدن تو کار چیزای خیلی بزرگتر. یه موشک فرستادن فضا، بقایای موشک
سرگردان
تصادفی رها